بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا،
نصفه أو انقص منه قليلا،
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
آموزش مباني و روش های ترتیل خوانی. به کارشناسی استاد احمد ابوالقاسمی.
رتل معی آیاته و اضمه الى صفحاته و تعال نرتش فی الضیاء و نعیش فی نفحاته.
رتل معی آیاته
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر نمایین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه آموزش ترتیل. تا کنون ما 6 برنامه رو خدمت شما ارائه کردیم که به تعریف کلی ترتیل و معرفی این نوع تلاوت و موضوع آکسان ها پرداخته شد و فکر میکنم که مباحث مهمی بود که خدمت شما ارائه شد. اما برای اینکه بتونیم ما خیلی بهتر ترتیل رو یاد بگیریم و این نوع خوندن رو بهش مسلط بشیم، با توجه به اینکه خیلی از شما عزیزان از جمله قراء هستید و در تلاوت تحقیق ید طولایی دارید بعضی از شما و تجربه خیلی خوبی دارید، این احتمال وجود داره که یه خلط مبحثی هم به وجود بیاد و شما همونطور که خیلی از دوستان اشتباه کردن بعضی از قالب‌ها و اسلوب‌های تحقیق رو در تلاوت ترتیلتون دخالت بدید. به نظرم رسید که اگر ما بتونیم این قالب‌ها رو خوب تعریف بکنیم و تفاوت‌های جدی بین نوع ترتیل و تحقیق رو خدمت شما ارائه بکنیم، شما بتونید خیلی زودتر به نتیجه مطلوب برسید انشاءالله. تفاوت‌های زیادی تا حالا منظور شده و گفته شده و قید شده بین این دو نوع خوندن که حالا بعضی تا 12-13 تا تفاوت رو هم قید کردن. اون چه که حالا ما توی این برنامه خدمتون ارائه می‌کنیم موضوع تعداد و عددش نیست، موضوع اون مهمترین هاش هست که شما باید توجه بفرمایید تا بتونید این دو تا تلاوت رو از همدیگه تفکیک بکنید، هر چند در خیلی از موارد هم با هم مشترک هستن. مثلا خیلی از افراد در تلاوت ترتیل توجهی به معنا ندارن، ولی به نظر من هیچ مشکلی نداره و میشه همونطور که در تحقیق با توجه به معنا داریم در ترتیل هم داشته باشیم که انشالله به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت. یکی از تفاوت‌هایی که بین تلاوت ترتیل و تحقیق هست بحث شروع و فروعه. البته خدمت شما عرض بکنم که در این موضوع تحقیق یک نوع خاصیه. خیلی از خوندنهای دیگه که شما سراغ دارید، حتی مدحی، حتی خیلی از تصنیفهایی که خیلی ها میخونن، چیزی به نام مقدمه و شروع اصلا توش نیست. اما در تلاوت تحقیق، اونم تحقیق کشور مصر، یعنی مثلا ما در کشورهای دیگه همچین چیزی رو تقریبا ندیدیم و کمتر دیدیم، شروع میکنن از بمترین پرده صدایی خودشون با ساده ترین شیوه ها و ساده ترین نغمات یه تلاوت رو آغاز میکنن. خب این ممکنه علت هایی داشته باشه. مثلا علتش اینه که این قاری میخواد 2 ساعت بخونه، 1 ساعت و خورده‌ای بخونه و شروع از پرده بالا و با اون همه پرکاری و هیجان در یک تلاوت تحقیق تقریبا سخته. این دیگه مرسوم شده و شده یک عرف که بیشتر برمیاده به نوع سبک مصری که از پایین ترین پرده ها شروع میکنن، کم کم اوج میگیرن و بعد از مثلا بعضی از قاری ها بعد از 3 دقیقه، بعضی ها 5 دقیقه، بعضی ها حتی 10 دقیقه وارد یک قسمت دیگه ای توی تلاوت میشن. من اصطلاحا اسم اینو گذاشتم مقدمه، یعنی چند دقیقه مثلا استاد مصطفی اسماعیلی میخونه، بعد یک گام جدی، یک قدم بلندی برمی‌داره از اون پرده‌های بم، مثلا به یک اکتاب بالاتر دسترسی پیدا می‌کنه، یا بعضیا به 7 درجه بالاتر یا بعضی به 4 درجه بالاتر، متفاوت است. اما در ترتیل این ضرورت وجود نداره. نه تنها این ضرورت وجود نداره، بلکه اصلا در ترتیل یه دفعه تغییر گام این شکلی ما شاید حتی مجاز نباشیم انجام بدیم. بهتر است که انتقال ها خیلی نزدیک به هم صورت بگیره و یه دفعه‌ای مثلا حالت خوندن عوض نشه، چون دلایل خاصی داره که من نمیخوام همه را الان بگم. یکیشو میگم، همین مکسی که بین نفس های یک قاری در اطلاعات تحقیق هست در ترتیل نیست. این نفس های بین دوتا قطعه در تحقیق خودش تعیین کننده خیلی چیزاست که اگر شما اونها رو کوتاه بکنید فرم و شکل اطلاعات تحقیق به هم میرزه و تغییرات جدی توی خوندن ایجاد میشه. میتونید یه بار امتحان بکنید. شما اگر حتی نفسها رو کم بکنید آهنگاتون هم تغییر میکنه و بسیار خسته کننده میشه اون تلاوت. حالا میخوام به یک نکته اشاره بکنم. یادم یه زمانی که کامپیوتر تازه اومده بود، برای اینکه بتونن کل تلاوت های یک استاد رو در یک سی دی جا بدن، اومدن زمانش رو کم کنن، تمام توقف ها و مکس های بین آیات رو کم کرده بودن، طوری شده بود که شما بیشتر از 5 دقیقه اون تلاوت رو نمیتونید گوش بکنید. تلاوتی که یک ساعت و خورده شنونده داشت، این مکس ها اینقدر تعیین کننده است که سریع فرم و قالب این تلاوت تحقیق رو از بین میبره. حالا نمیخوام به همه دلایلش بپردازم. به هر حال در ترتیل ما همچین شیوهی تقریبا شاهد نیستیم. یعنی شما چیزی داشته باشین به نام مقدمه در شروعتون، یه اعوذ بالله با پایین ترین پرده بگید با سرعت کم، بعد کم کم این رو بالا ببرید. همینطور فرود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
خلاصه حرف من این هست، با هر مقامی در هر درجه‌ای که دلخواه شما هست و متناسب با حنجره شما هست میتونید آغاز بکنید و در هر مقام و هر پرده میتونید صدا الله بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم.
پس این قاعده رو ما دیگه از این بعد کنار میذاریم. خیلی از دوستان عزیز وقتی ترتیل میخونن فکر میکنن که وقتی میخوان تلاوتشون رو به پایان برسونن حتما باید یه طوری این کار رو انجام بدن که مثلا به سمت مقام بیات بیان. نه، این کار در ترتیل نه تنها نیازی نیست، بلکه غلط هم ممکنه محسوب بشه. خب، نکته اول رو خدمتتون عرض کردیم. به همین دلیل ممکنه چون شما در یک نقطه بم 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 صدای خودتون آغاز نکنید، هرچند اگر کسی این کار رو بکنه در بم شروع بکنه اشکالی نداره. اینکه یک قسمتی رو بخونه و یک دفعه یک گام بلند برداره و مقام رو عوض کنه مثل تلاوت تحقیق، این یه مقداری مشکل داره. ممکنه فصل کلا بم بخونه و تا آخر هم تلاوتش رو بم ادامه بده، یا این بم رو به تدریج از راههایی که انشالله در انتقال ها خواهیم گفت در جلسات بعدی کم کم صداشو بیاره بالا و این فرم تحقیق اصلا پیش نیاد. اما در بحث مساحت صوتی که یک مرتل استفاده میکنه، دوستان خیلی هاشون شنیدن که بعضی میگن اصلا نباید جواب در ترتیل خوند. بنده همچین اعتقادی ندارم، کما اینکه خیلی ها خوندن و خیلی هم زیباست، به شرطی که قالب های ترتیل خوانی رعایت بشه. این اشکال از کجا به وجود اومد و این نظریه اصلا از کجا به وجود اومد، من کاملا اینها رو یادمه و دارم به صورت خیلی فشرده اینها رو عرض میکنم. بعضی از دوستان قاری وقتی میخواستن یه تلاوت ترتیل داشته باشن، چون تجربه ترتیل خوانیشون زیاد نبود، فکر میکردن که اگر تحقیق رو تندش بکنن میشه ترتیل. می اومدن غافل از این که در تلاوت تحقیق، همونطور که در برنامه بعدی خواهیم گفت، تکرار نوت معنی نداره ولی در تعطیل مانع میشه. می اومدن همون آهنگ رو فقط تندش میکردن، مثلا این قطعه رو: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. در این قطعه دیدید ما نوت‌ها رو پشت سر هم تکرار می‌کردیم، تقریبا خیلی‌هاش تکرار شد، کسی هم اشکالی نمی‌گیره در نوع تحقیق. اما اگه همین رو تندش کنیم میشه هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، دیگه تعطیل نیست. این اشکال از اینجا به وجود میاد که بعضی از اوج خوانی های در تحقیق رو هم خیلی اومدن با اسلوب تحقیق فقط تندش میکردن، که عده‌ای به این نتیجه رسیدن که اصلا جواب خوندن در تعطیل اشکال دارد. این اشکال از اینجا وارد شده بود و اگر کسی این قاعده رو رعایت کنه هیچ اشکالی نداره. پس ما در تلاوت ترتیل هم میتوانیم به شرط سلامت صوت، به شرط اینکه صدامون شنیدنی باشه، به شرط اینکه قواعد صوت و تکنیک های اون رو رعایت بکنیم، میتونیم از تمام پرده‌های صوتیمون در ترتیل استفاده کنیم، ولی با وجود رعایت قالب ها و اسلوب های ترتیل. این در از تفاوت نبود، تفاوت در یک موضوع دیگه بود. پس ما این اجازه رو داریم و چون این نکته خیلی جا به عنوان تفاوت ترتیل گفته شده بود، من اصرار کردم که در این نکته بهش بپردازم تا دوستان این نگرانی رو نداشته باشن و بتونن تا اونجا که ممکن هست از پرده های صوتی صداشون استفاده بکنن. با هم قطعاتی رو در همین زمینه میشنویم.
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
خب این رو هم شنیدید و تقریبا خیلی از اساتید که این ترتیل رو که من ارائه کردم رو شنیدن، این قسمت رو بدون اشکال فرض کردن. اما نکته بعدی که باز این تفاوت‌ها رو ایجاد می‌کنه، کم شدن آرایه‌ها و تزئینات صوتی در ترتیله. چرا؟ یکی از دلایلش بحث سرعت تلاوته. ما وقتی که داریم تحقیق میخونیم، مثلا در هر الف مدی به اندازه مثلا یک ثانیه ما مجاز هستیم که این رو بکشیم. حالا بستگی به سرعت تلاوت شما، یک ثانیه یا دو سوم ثانیه یا کمتر، توی این زمان ما میتونیم یک سرعت تحریری در حنجرمون داریم که مثلا میتونیم در این الف مدی سه تا تحریر بزنیم. در تعطیل خانه ممکنه تلاوتمون سرعتش سه برابر بشه، یعنی اون یک ثانیه بشه یک سوم ثانیه، یا اون نیم ثانیه بشه یک شیشم ثانیه. خب در یک شیشم ثانیه ما میتونیم سه تا تحریر بزنیم، اگر کسی تونست بزنه بزنه، ولی تقریبا اکثر افراد در این قسمت ناتوان هستند. به خاطر این خود به خود ما ناچار هستیم که از تحریرهای تزئینی و تحریرهایی که در تلاوت تحقیق ازش استفاده میکنیم گذشت بکنیم و اونها رو نخونیم. یا مثلا شکستهای صوتی که بعد در هنجرهشون جاد میکنم، مثلا استاد کامل یوسف خیلی میخونه، استاد متولی عبدالعال زیاد اجرا میکنه، اینها مثلا خیلی کم میشه. یا در حالتهایی که مثلا شما صدا رو خیلی توی دهان میچرخونن بعضی از قاری که حالا من نمیخوام الان اونجوری بخونم، تقریبا دوستان عزیزی که از قرا هستن این رو یادشون میاد که منظور من چی هست. اینها توی تلاوت ترتیل موجود نیست و تقریبا کسی این کارو نکرده. ممکنه یه نفر در آینده بتونه با رعایت قالب‌های ترتیل خونه این کارو بکنه و کسی ازش اشکال نگیره، ولی فعلا مرسوم نیست. اینها دلایلی است که یه مقداری دست شما از نظر فعالیت ها و تکنیک های صوتی بسته تر میشه. و حتی مثلا بحث ولوم در ترتیل خانه ولوم وجود داره، ولی نه به شکل و به اندازه تحقیق. تقریبا این موضوع باعث میشه که یه مقداری دست شما در این قسمت بسته بشه و چون در این قسمت شما کمتر میتونید فعالیت بکنید، خود به خود باعث میشه که شما توجه بیشتری به آهنگ ها پیدا بکنید و سعی بکنید که این کمکاری در هنرهای صوتی که جز زیبایی های تلاوت تحقیق هست رو با آهنگ های بهتر و متنوع‌تر پوشش بدید و جبران بکنید. و اما در ادامه این نکته‌ای که خدمتون عرض کردم یه مقداری بحث رو بیشتر بازش میکنم. تکرار نوت در تلاوت تحقیق بلا مانه و هیچ کس اون رو اشکال نمیدونه، خیلی از سبک ها اصلا اساسشون همینه، ولی در ترتیل میشه آفت و موجب خواب‌آور بودن اون تلاوت. مثلا این قطعه رو دقت بفرمایید.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
این قطعه و این ملودی و این آهنگ توسط خیلی از قرا استفاده میشه، خیلی هم کاربردیه، علل خصوص شما ممکنه اون رو با استاد منشاوی بشناسین. خب اگر من اینو تندش بکنم اصلا نمیشه به اون قطعه برای ترتیل اون رو انتخاب کرد. پس این تکرار نوت چون در کنارش زیبایی های دیگه صوت کمک میکنه پوشش داده میشه، اما در ترتیل کمی این آرایه ها و این زیبایی ها کم شده. با این حساب ما باید جبران این آرایه ها و زیبایی های صوتی رو با لحن انجام بدیم. مثلا میگیم
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
دیگه من وقت برای تحریر زدن ندارم، وقت برای مثلا تو گلو انداختن صدا ندارم. به خاطر این محدودیت نوت‌ها به کمک میان. اما نکته بعدی که باز دوباره تقریبا ادامه همین بحث قبلیه، قفلات در تلاوت تحقیق خیلی کار میکنن و علل خصوص تلاوت‌های نسل جدید خیلی قفلات طولانی و کشیده‌ای دارن. هر چقدر از گذشته به این طرف میایم، به سمت حالا میایم، می‌بینیم که قفل‌ها طولانی‌تر شده. قفل‌ها همون آهنگ‌هایی است که در آخر آیات اساتید و قراء استفاده میکنن. در تحقیق خیلی کارآمد شده و خیلی اصلا شرط اصلی شده و حتی هیجان زیادی رو در تلاوت ایجاد میکنه و خیلی ها ممکنه توی نفس که میخونن اصلا امیدشون فقط به همون قفله آخر باشه، اما در ترتیل ما اصلا تو قفله ها نمیتونیم خیلی کار بکنیم و تک و توک تا اونجایی که بتونیم ما اسلوب ترتیل رو به هم نزنیم میتونیم یه قفله خیلی محدود داشته باشیم. اما دیده میشه که بعضی دوستان میان یه دفعه این کار رو انجام میدن و ریتم خوندنشون و اون نظم خوندنشون به هم میریزه، که این از جمله اشکالاتی که خیلی به وفور داریم ما میشنویم. البته میگم بعضی اگه بتونن سریع این کار رو بکنن که اون ریتم به هم نخوره، تقریبا تا اینجا چند تا نکته که گفتیم یه بخشش به این ریتم ها برمیگرده. اگر بتونن این کار رو بکنن که اون ریتم به هم نخوره، بعضی جاها میشه از حرکت های خیلی مختصری در قفله ها استفاده کرد و یک حرکت کوچیکی برای اینکه تکرار نباشه و یه مدار خستگی شنونده کمتر بشه استفاده کرد. باز از نکات خیلی مهم که فکر میکنم این نکته جز نکات بسیار بسیار جدی و تفاوت‌های جدی تلاوت تحقیق امروزی و ترتیله. چرا گفتم تحقیق امروزی؟ اگر شما تلاوت‌های تحقیق مال 50 سال پیش به قبل رو گوش بکنید میبینید که اصلا آرایه‌های صوتی توش خیلی کمه، خیلی کم، و بیشتر مطابق با معنا و آهنگ ها خونده می شده. هی که گذشته، حالا این قاری اومده یک مثلا هنر صوتی به خرج داده، در مردم یک هیجانی دیده، اون هنر رو تکرار کرده، کم کم این حالت در تلاوت تحقیق خیلی جدی شده و تقریبا اون تلاوت ها می دونیم که خیلی به قفلات نمی پرداختن. هی که اومده یک حرکت شیرین یا حرکت قشنگی رو در یک قفله انجام داده، دیده که مردم استقبال کردن، بیشترش کرده، مثلا گفته که الله بصیر بما تعملون، دیده خب خیلی قشنگ شد، اومده گفته تعملون، بیشترش کرده، اینا حرکت های دیگه بهش اضافه کرده. هی کم کم این طوری شده که الان گاهی یه قاری میخونه تقریبا آهنگ ساده رو خرج میکنه، میرسه به آخر اون یه کلمه آخر رو انقدر میچرخونتش و بالا پایینش میکنه تا بالاخره یه تأثیری روی شنونده بگذاره. و این نوع تغییر، حالا بعضیا به انحراف ازش یاد میکنن که اصلا تلاوت قرآن از مسیر خودش منحرف شده و به این مسیر افتاده، یعنی مسیری که دائما دنبال جلب رضایت مخاطب هست و کارهایی میکنه که مخاطب هیجانی بشه، کارهایی میکنه که مخاطب جواب بده، کارهایی که میکنه تا مخاطب تشویقش بکنه و الله الله براش بگه، و این به سمتی رفته که دیگه اصلا معنا توش مهم نیست. این که خداوند چه قصدی از این آیه داشته مهم نیست، این که برای چی باید ما داد بزنیم براش اصلا مهم نیست، داد میزنه جایی که نباید داد بزنه. کم کم تلاوت تحقیق از اون فرمی که 50-60 سال پیش بوده خارج شده و اومده به سمت، یعنی از حالت لحن محوری و تلاوت‌های آهنگین خارج شده، اومده به سمت تلاوت‌هایی که توش قدرت صوت و صلابت و زیبایی و هنرها و تکنیک‌های صوتی داره حرف اولو میزنه. بعضی از این به عنوان انحراف نام میبرن. اینی که گفتم تحقیق امروزی به این علت بود. تقریبا اگر شما یه مروری بکنید تلاوت‌های 50 سال پیش رو، می‌بینید که قفلا همه کوچیکه و ترتیل هم دقیقاً باید همونجوری باشه. در اصل در قدیم ما این تفاوت رو نداشتیم، الان ایجاد شده و ما در ترتیل خوانی مجاز به این کار نیستیم. چرا؟ چون ما در تحقیق ریتم نداریم و اگر کسی بیاد قفله بلند بخونه با انواع و اقسام فراز و نشیب های صوتی، ریتم تلاوتش به هم نمیخوره. اما در تعطیل این سرعت به هم میریزه. یعنی مثلا ایشون داشته هر حرکت کشیده ای رو به یه میزان میکشیده و برسه آخر آیه یه دفعه بخواد یک میزان چند برابری اون رو بکشه، این نظم به هم میخوره. خب دوستان عزیز، من فکر میکنم که برای این برنامه کافی باشه و انشالله که شما از این برنامه هم استفاده کافی و وافی رو برده باشید و ما رو دعا کنید تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
يا ربي فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجا
ففاض بحب كتاب الله
أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا رباه